هفته 12/90 یک شنبه اصول استاد شبیری مبحث تعادل و تراجی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بدین استعین انه خیر ناصر الزمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سینا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله الطاهرین. صلی علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرجعاتی که تو روایات ذکر شده، اولین مرجع بنابر تحقیق مقطوع الصدور بودن هست، که اگر یک خبر مقطوع الصدور باشه و یک خبر مذموم الصدور باشه اون مقدمه. مرجع دوم مخالفت با موافقت با کتاب و مخالفت با کتاب هست، که اگر یک خبر موافق کتاب باشه و یک خبر دیگر مخالف کتاب باشه خبر اول وجه هست. که مراد از موافقت و مخالفت از شما در بکن موافقت و مخالفت به شکل تباینی نیست، بلکه موافقت و مخالفتی هست که جمع عرفی داشته باشن ولو به نحو غیر متعین، چون موافقت و مخالفت به نحو تباینی شرط اصل حجیت هست و دو تا خبری که تعارض دارن و مرجحات در موردشون مطرحه مفروض این هست که شرط اصل حجیت رو دارا هستن. سومین مرجح مخالفت با عامه است. در مورد مخالفت عامه در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله مخالفت عامه به اون به شکل مخالفت با اخبار عامه ذکر شده. صحبت این هست آیا مخالفت با اخبار عامه خصوصیت داره یا نه. مخالفت اخبار عامه چون منشأ می شود که مخالفت با فتاوا و نظریات عامه باشد موضوعیت داره. خب اگر ما بودیم ابتداءً و خصوص روایت عبدالرحمن بن عبدالله ممکن بود بگیم که نه، اینجا مخالفت عامه خصوصیت داره. به این بیان که مخالفت اخبار عامه خصوصیت داره، به این بیان که یه عبارتی از ابن ابی عمیر نقل شده که ابن ابی عمیر میفهمید، ایشون میگوید که من فقط روایت های از ائمه معصومین علیهم السلام رو نقل میکنم، چون اصحاب ما گاهی اوقات هم روایت های ائمه معصومین رو نقل کردن هم روایت های عامه رو، قاطی شده با این روایت های عامه رو به نقل از ائمه معصومین علیهم السلام به اشتباه نقل کردن. من از اول تقید پیدا می کنم که روایت های ائمه رو نقل کنم که دیگه این خلط برام پیش نیاد.
روایت عامه یعنی روایتی که عامه در طریقش بودن،
روایتی که عامه در طریقش هستن دیگه،
یعنی
از
رسول خدا نقل شده
یا از رسول خدا مثلا نقل شده. فرض کنید کسی مثل ابن ابی عمیر ممکنه یه روایت از سفیان ثوری نقل کنه، یه روایت از سفیان ابن عیینه نقل کنه که با طریق خودش از پیغمبر نقل میکنه یا از صحابه پیغمبر نقل میکنه، یه روایت هم از امام صادق نقل میکنه. اگر قرار باشه هر دو دسته روایات رو بنای نقل داشته باشه، خب این دوتا با هم قاطی میشه. کنه ایشون از اول روایت هایی که از عامه در نظر چیز هست به حافظش نمیسپرده، سعی میکرده که اون رو از حافظه خودش پاک کنه که منشأ نشه که خلط ایجاد بشه. اونی که اهتمام داشته به نقلش روایتی از ائمه معصومین هست، چون اگر انسان به دو شیء اهتمام داشته باشه هر دوش در ذهنش نقش می‌بنده، ممکنه به خاطر انس ذهنی که با هر دو داره یکیش به جای دیگری قرار بگیره.
ظاهرا مدت زیادی سماع کرده اما در مرحله ادا دیگه
همون عرض میکنم
هیچ وقت
نه. در مرحله ادا اگر شما اون چیزهایی رو که سماع کردید و همه به هر دوش معتنی باشید، هر دو سماعها در حس شما باقی میمونه. ولی اگر فقط اهتمام دارید یکیشو نقل کنید، تکرر نقل یکی باید میشه تو یکی فراموش بشه.
اگر در مدت تحمل حدیث حفظ شده باشه چی؟
ولو اون هم حفظ شده، ولو اونم حفظ شده باشه، وقتی شما دیگه اهتمام ندارید به اونها، اون دیگه اینقدر معنوز، یعنی در واقع اون چیزی که منشأ خلط میشه تکرر ذکر و انس ذهنی و وجود بالفعل معلومات در عالم ذهن، وجودی که در ارتکاز ذهن باشه باید دقت کنه انسان تا اونها رو به خاطرش بیاد، او منشأ نمیشه که خلط ایجاد بشه. خلط در جایی هست که همین بالفعل من هر دو رو دارم نقل میکنم، همین هر دو رو که نقل میکنم این اشتباه میشه. دیروز سبیه ما یه چیزی رو میگفتش که من با چند نفر چیز کردم، بگید که پنگال، ده بار بگید پنگال، میگفتم پنگال 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 پنگال، بعد میگفتم سوپ رو با چی میخوری؟ میگفتم پیداست چنگال. انس ذهنی که بین چنگال و پنگال هست این باعث میشه که همین الان تو پنگال زیاد تکرار کرده، ذهن انسان اولین بار میده رو چنگال به جایی که میده رو قاشق. گفت چند نفر رو باشه امتحان کردم این اشتباه برشون راق داده امثال اینا.
نکتهش اینه که اون طرف فکر میکنه آدم داره تلفروش میگیره و اشتباها الان میگه پنگال، بعد مواظبه که نگه پنگال.
نه نه اون یه نکتهشه. خب چرا چنگال میگه؟ یعنی در واقع با چرا چنگال میگه چیز این علتش اینه که در واقع این با گفتن پنگال ذهن رفت رو چنگال، چون بالفعل بین پنگال و چنگال یک ارتباط معنایی هست و همسال اینا. اون نکته که میگید درسته، در واقع آدم حواسش هست پنگال نگه، حالا که حواسش هست پنگال نگه چیو میگه؟ اون چیزی که نزدیکترین کلمه هست به پنگال که اون چنگال. قرارم این نکته هست که اشتباهات ناشی از معلومات بالفعل ذهن انسان هست. وقتی انسان بالفعل یه سری معلومات تو ذهنش نباشه، خب اون کمتر اشتباه رخ میده. در واقع ابن قیمان همین نکته رو میگه، میگه من تقید وقتی پیدا میکنم به نقل روایات ائمه معصومین، دیگه اون روایات غیر ائمه معصومین تو ذهنم نمیاد. قبل از این روایت اونا رو نقل نکردم که الان دوباره ذهنم بره رون روایت قبلی. خب قبلش نقل نکردم، حالا 20 سال قبل یه چیزی شنیدم در گوشه ذهنم هست، الان هم توجه کنم یادم میاد، ولی این منشأ خلط نمیشه. منشأ خلط اینه که همین الان بالفعل ذهن من با اون معلومات درگیر بوده و اونها رو ارائه داده.
آجا عوض میخوام اینها مگه از روی کتاب تحدیث نمی کردن چگونه بحث خلط میخواست پیش بیاد؟
ولو معلوم نیست فقط از روی کتاب. فرض کن همین امروز هر دو روایت خونده، اومده توی مناظری با هم دیگه دارن صحبت میکنن، مناظری با هم صحبت میکنن، وقتی میگه ممکنه جایی که مستقیم در مقام تحدیث و اینها باشه از کتاب میخوندن، ولی همه گفتگوهاش این که از کتاب نبوده، مثلا مناظرات انجام میدادن از او کتاب نبوده، نمیدونم گفتگوهای عادی غیر درسی، بس فقط گفتگوهای درسی نیست. گفتگوهای درسیش همینجور هست که تدریس ها و نقل رسمی روایات از کتاب بوده، ولی نقل ها که انحصار نداره به نقل رسمی، یعنی حالا که مجلسی نشستن یه کسی یه حرفی میزنه من یه روایت ذهنم میاد میکنه. ممکن همین دو روز قبل هر دو دست روایت رو مرور کرده باشم اشتباه کنم یه روایت رو.
مطلبی هم از شما میگفتید که تو زمین تاریخ کتابه غیر معتبر رو نمیخونه.
بله همین نکته همین که میفرمودید، شما فرمودیدن که من یه موقع ظاهرا کتاب ربیع الله منصوری و اینها مطرح بود، میگفتن یا بعد رمان‌های تاریخی، میفرمودن که اینا خیلی شیرین آدم خوشش میاد، ولی من نمیخونم چون گاهی خودم قاطی میکنه که آیا مطالب این مطلب رو از در کتاب معتبر خونده یا در کتاب هایی که جنبه رمان تاریخی داره مثل کتاب های لوی الله منصوری و اینها خونده. این خودش مهمه که انسان سعی کنه اون منابع اطلاعاتیش رو یک منابع معتبری قرار بده که باعث خلط و قاطی قاطی شدن سیستم های معلوماتیش نشه.
یعنی اومد نبی
اومده
که
ائمه
فقط به
صرف شیعه فرموده بودن نه روایت هایی که خودش از ائمه شنیده بوده فقط نقل میکنه، نه روایت هایی که از عامه. یعنی فرض کنید یه سری محدثینی بودن، این محدثین هم زمان ابن ابی عمر حدیث نقل میکردن، ابن ابی عمر از اونام حدیث شنیده بوده، بس اون مالک ابن انس، ابن ابی عمر از مالک روایتی داره. خب ولی مثلا پیغمبر با سلسله سند به پیغمبر میرسونده، ولی با وجودی که از اونها حدیث شنیده بوده دیگه از اونها به طور بتب نقل نمی کرده. ابن ابی عمر از مالک ابن انس مثلا دو سه تا روایت فقط داره، اونم در فضائل و مناقب امام صادق علیه السلام، یه چیز برخورد مالک نه برخورد مال برخورد مالک با اونش مهم نیست. یعنی غرضم این هست
روایت از مالک
حکایت داستانی هست که مالک یک تا روایت هم داره که از پیغمبر نقل میکنه، ولی حدس میزنم که اون روایت رو هم بیشتر مثلا توی مجلسی شنیده بوده و همسال اینها. غرضم این هست که ابن ابی عمر سعی میکرده که با وجودی که از محدثین عامه هم حدیث شنیده بوده دیگه از اون محدثین مطلب رو نقل نکنه. نه نه اونش مهم نیست، بحث این هست که سندهایی که به ائمه میرسیده نقل کنه، اصلا امام نیست، عامه و خاصه است. میگه که من از خاصه نقل میکنم نه از عامه، حتی لا یختلط علیه روایت خاصه و روایت
عامه. اینا شاهد میخوای قرار برای موضوعیه،
میخوام بگم که ممکنه شخص بگه که اخبار عامه خصوصیت داره، یعنی وقتی دیدیم یک روایتی مطابق با اخبار عامه هست این میتواند به این علت باشه که این دوتا با همدیگه قاطی شدن. یعنی چون روایت هر دو از یک سنخ هست، کسی که راویانی که با هر دو گونه نقل ها آشنا بودن، اگه شما دیدید که یه روایت ما شبیه روایت عامه است بفهمید که راوی قاطی کرده.
یعنی آنچه که قابلیت خلق دارد روایات عامه،
یعنی
نه فتاوی
عامه. البته فتاوی عامه هم فعل جمله قابلیت خلق هم داره، یعنی کسی که فتاوی عامه یاد گرفته باشه ممکنه نقل حدیث اون فتوا تو
ذهن مالیه داره.
نه نه بس قرائن نیست، بحث اینه که عین اون چیزی رو که از امام صادق شنیده با یه گونه دیگه‌ای در همون موضوع از مثلا ابو حنیفه شنیده باشه، قاطی کرده باشه. حالا شما این مطلب رو می‌بینید که گاهی اوقات ما فتواهایی که از یک مرجع تقلید می‌شنویم قاطی می‌کنیم با فتواهایی که از یک مرجع تقلید دیگه هست. زیاده هنگام نقله. خب امام صادق رو هم مطلبی که از امام علیه السلام شنیده بوده با مطلبی که از ابو حنیفه شنیده بوده قاطی کرده باشه، این دوتا رو با هم دیگه جا به جا کرده باشه، این احتمال داره، نه اینکه این احتمال نداره. ولی به نظر میرسه که اون چیزهایی که از یعنی میزان خلطی که بین اخبار عامه با روایات هست اون بیشتر هست، یعنی چون هر دوش ما از ائمه معصومین، نگاهی که به ائمه معصومین داریم به عنوان مصدر تشریع و به اصطلاح یا به اصطلاح حاکی سنت نبوی، حالا هر جهتش رو عرض بکنیم، یک نوع به اصطلاح نگاه به حدیث و نگاه به فتوا تفاوت‌هایی که داره باعث میشه که فتوایی که از عامه نقل میکنه از یه جنس دیگه باشه، یعنی اشتباهات معمولا در چیزهایی که یه جنسی باشه رخ میده، از یه سنخ باشه. ببینید شما فرض کنید الان جریانات تاریخی که با هم نقل میکنید، جریانات تاریخی با جریان تاریخی قاطی میشن، نه جریانات تاریخی با دستور آشپزی. اینا هر دو ممکنه در ذهن انسان باشه، ولی در ذهن انسان معلومات معمولا طبقه بندی شده است. یعنی معلومات تاریخی یک جایگاه داره، معلومات دیگه یک جایگاه داره. یه روایتی دیدم، حالا تو پرانتزه بگم، گفتش که حالا تو نه واسه ایام نداره دیگه، امام رضا ایشون هنوز از ایام خارج نشده. امام رضا علیه السلام یه روایتی هست از ایشون نقل شده، میگه ان فی بطن المؤمن زاویتا لا یملؤها الا الحلب، شیرینی و یک زاویه هست فقط شیرینی اون رو پر میکنه، در نه شکم مؤمن ها طبقه بندی شده، یه قسمتش برای شیرینی و حلواجات و امثال اینا. این بعد قرار هم اینه که گویا ذهن انسان هم خیلی وقتها طبقه بندی شده، یعنی اطلاعاتی که از یک سنخ خاص باشه در یک جا هستن، اینا به هم نزدیک هستن، یه چیز شبیه پرونده‌های اطلاعاتی که کامپیوتر هست که ذهن انسان هم یه همچی چیزایی داره. اینجور نیست که همه اطلاعات شلم شوربا
مثلا و... فتاوی که جملاتی که از ابو حنیفه داشتن به عنوان فتاوی برای مسائل فقهی، یعنی فرمایید انقدر سنخیتش دور بود از کلام،
نه دور بوده، به نزدیکی سنخیت روایت نبوده، اینو میخوام میگم. میگم احتمال این که اینا اشتباه بشه هست، ولی احتمال اشتباه شدن
تعابیری مثل مثلا احق و الیه و فلان و اینا، مثلا مالک میبینیم توی موطأ و یا از چیزایی که هست استفتاتی که کردن دار، مثلا من تفصیل احق و الیه این تعابیر رو هم امام صادق هم داره، چون مثلا میگن این کارو کنی حق و الهی.
بله نه، بحث الفاظ نیست، بحث ذهنیت حاکم نسبت به این هاست. این در واقع هر دو مضمونی، یعنی نوع حدیث، هر دو از سنخ حدیث، هر سن از هر دو از سنخ چیز معتبر. عرض میکنم نمیخوام بگم که اصلا خلط نمیشه، حالا اینو بعدا من اصلا صحبت دارم تو بحث آینده، این رو تکیه دارم، این نکته که میگم امکان خلط وجود داره، ولی قرضم این هست که ما این احتمال وجود داره که ائمه معصوم دیده باشن که خلط بین اخبار عامه و احادیث ائمه معصومین بیشتر از خلط بین فتاوای عامه و احادیث خاص است. این احتمال وجود داره، بنابراین نمیشه الغا
خصوصیت. حالا اجازه بدید، اون چیزی که سماع و قرائت شده احادیث عامه بوده، نه فتاوی فقهاش. فتاوی رو حالا میشینید
ولی
ولی اون چرا که میرفتم میشستن در سماع میکردم مینوشتم.
اینم نکته‌ایه، اینم نکته‌ایه که در واقع به دلیل تکرر بیشتر اخبار عامه، اخبار عامه حضور بالفعل بیشتری در اذهان راویان داشته و اینها احتمال خلطش بیشتر بوده، و اینی که ابن ابی عمر هم در واقع میگه اینا با هم دیگه قاطی میشدن. خب این کاملا این احتمال وجود داره، ولی بحث عمده این هست که ما فقط روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله رو نباید ببینیم، روایت های زیاد دیگه در مورد تقیه هست که ولو از نظر سندی تک تکشون معتبر نیست، ولی مجموعهشون انسان مطمئن میشه که بعضیش صادر شده. مخالف العامه مسئله، مخالف العامه اگر قدر متیقنش مخالفت با احادیثشون فتاواشون نباشه، قطعا مخالفت با فتاواشون رو هم شامل میشه. مضافا به این که خود اخبار هم، یعنی فرمای شما اخبار هم روشن نیست مراد روایاتی که از ائمه نقل میکنن باشه، مراد از اخبار ممکنه ولو نقلیاتی که از فقهاشون میکنن، اخبار ممکنه گاهی اوقات افراد عامه شاگردان یک استاد از استادهاشون از فقهای قبلی یه مطالبی رو نقل میکنن، اونها رو هم اخبار عامه میگیره، خبر یعنی گزارش های عامه، ولی گزارش هایی که از مصدر اسمت و ائمه معصومین یا پیامبر که عامه ایشون رو مصدر تشریع میدونن صادر نشده باشه. اینم تایید میکنه، فتوایی که نه خود فتوا خبر باشه، گزارش فتوا. فرض کنید که محمد ابن حسن شیبانی مطلبی رو از ابو حنیفه نقل میکنه، این خبری هست که خبر عامه است، خبر از ائمه خودشون که مثلا ابو حنیفه و امثال اینها باشه. ظاهرا اخبار این موارد رو هم شامل میشه. اگر این موارد رو شامل شد دیگه خصوصیت راحت تر میشه. اگر خصوصیت که این دیگه خصوصیت نداره یه همچی اخباری رو
مقصود کردن اون بر اخبار عامه با این حرفا لازمش این هستش که ما اصلا فلسفه این مباحث همش این بدونیم که صرف خلط اخبار نباشه، حالا که تقیه خود ائمه خیلی
حالا عرض میکنم بله عرض میکنم این بحث رو دنبال خب عرض کنم خدمت زجور شما این مرحله. بنابراین مخالفت با اخبار عامه خصوصیت نداره، مخالفت با فتاواشون هم یکی از چیزهای شایع. خب اینجا یک بحثی رو
اخبار رو اینجا دیگه عام گرفتیم، فتاوا رو شامل شد.
نه اخبار رو میگیم، گزارش فتاوا رو هم شامل میشه. وقتی گزارش فتاوا شامل شد خود فتاوا رو هم با این خصوصیت شامل میشه.
اخبار کامل شامل
یعنی کسایی که مطالبی رو که از فقهاشون نقل میکنن عامه نقل میکنن اونا هم شامل میشه. اونایی که شامل شد دیگه خصوصیت نداره. این خبری است که مستقیم خودمون از مثلا خاصه از مثلا ابو حنیفه نقل کنن یا عامه از ابو حنیفه نقل کنن اونش دیگه خصوصیت نخواهد شد. عمده این نکته است که اساساً تعبیر اخبار هم فقط در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هست، در سایر روایاتی که ما داریم در روایت خودم حالا مقبول عمر بن حنظله رو هم که ما سندن قبول میکنیم، تعبیری که در مقبول عمر بن حنظله هست بحث اخبار نیست. حالا اینه
ما خالفه ای بابی هستیم شما حس
نیستیم سزار اقب دیم نمیشه
نه ما دنباله شمبه تمام
اللهیه میگم هسته نمیشه میجاد پاشم
خانه امروز سلواجرم دارم زاویه یه 180 درجه 190 درجهش باشد
تعبیر خالف العامه داره و وافق العامه خالف العامه مخالف العامه فقیه الرشاد امثال اینها تعبیراتی که هست هیچ کنون تغییر اخبار هم تو روایت مقبول عمر بن حنظله نیست که از سندی معتبره. منهای حالا مقبول عمر بن حنظله سایر روایتی که هست هم تغییرش این شکلیه، بعضیاش یه قسمتش موافق العامه داره یه قسمتش موافق اخبار هم داره، یه پیدستین خصوصیت نداره و این در مجموع این بحث بحث صاف و روشنه. یه بحث اینجا آقای حائری مطرح کردن در تنبیهات مباحث الاصول، تنبیهات بحث اخبار ترجیح که ببینیم. حالا من این عبارت ایشون رو ابتدا هم بخونم این صورت مسئله رو.
جواب از سوال اصلی بحث پاسخ داده نشد که آیا مخالفت عامه خصوصیت داره یا فقط در مقام تعارضه.
سوال این نبود، سوال این بود مخالفت اخبارشون خصوصیت داره یا اهم از مخالفت اخبار و فتاواشونه. نتیجه گرفتیم که اهم از موافقت اخبار و فتاواشونه. این سوال این بود. اطلاق ادله همه این نکات رو شامل میشه. نکته دوم این که سر اصلا که این مرجح قرار داده شده چیه، نکته مرجحیت چیه، آیا نکته مرجحیت تقیه است یا جهت دیگه است. این بحثی است که آقای حائری مطرح کردن با این عبارت. ایشون اینجوری میگن که حل الابره فی و من جمله ما یم به تنبیه علیه فی المقام ما یرجع الی مساله ترجیح به مخالفت العامه و هو انه حل الابره فی ذلک خصوص رأی العامه الصائد فی زمن المعصوم الذی رضی عنه الناس و الذی کان مبتلا بالتقی عنهم او انه لا خصوصیت لذلك بل تكون موافقت العامه و مخالفت ها احد القرار من الحجه فی مقام تشخیص ما ینبغی ان یؤخذ بهی من الخبرین المتعارضین حتی به قدر نظر مسئله تقیه حتی لو ثبت فی مورد ما ان الامام علیه السلام لم یکن یتقی فی او لم یکن به حاجت التقیه تكون الموافقه و المخالفه للعامه من المرجعه. ایشون میفرماید که موافقت و مخالفت عامه بازگشت به مسئله تقیه میکنه یا نه بازگشت به مسئله تقیه نمیکنه. یه لحنی تو این عبارت داره، این لحن رو یه ابهامی داره که حالا من بعدا تو بحث روش تکیه خواهم کرد، که انه ایشون میخواد بگه اگر موافقت و مخالفت نفس موافقت و مخالفت جزء مرجعات باشه، اگر یک مطلبی موافق با فتوای فقهای متأخر از زمان اون امام علیه السلام هم باشه، متأخر از زمان اون امام علیه السلام هم باشه، باز هم ما موافقت مخالفت ملاک است. یعنی در واقع ما نباید فتوای عامه‌ای که در زمان امام علیه السلامی که روایت از اون نقل شده رو تنها در نظر بگیریم. تو یکی از بحث‌ها این خیلی مهمه که موافقت و مخالفت رو که ما در نظر می‌گیریم آیا اون امام علیه السلام رو باید در نظر بگیریم. این تو بحث فقهای ما خیلی وقت آدم می‌بینه که مثلا یه روایت رو هم به تقیه می‌کنن، روایت که از امام صادق نقل شده، روایتی که راویش به اعتبار فتوای شافعی، به اعتبار فتوای احمد ابن حنبل شافعی بعد از زمان امام صادق علیه السلام به دنیا آمده، اصلا احمد ابن حنبل که اونم عقب‌تر هستن، 41 وفاتش است و آخرین نفر از فقهای اربعه اهل تسنن. یا آیا اگر بحث تقیه باشه، ما باید فتوای فقهای معاصر ائمه علیه السلام رو در نظر بگیریم، ولی اگر بحث این هست که نفس مخالفت عامه خودش موضوعیت داره،
تعبدی
نه تعبدی نیست، حالا این توضیح میدنشون بحث تعبدی نیست، اگر نفس مخالفت عامه موضوعیت داشته باشه، خب لازمه این مطلب این هست که عرض کنم خدمت شما، ولو با یک فقیه متأخر از زمان ائمه علیهم السلام هم باشه، بشه هم در روایت و چیز یعنی روایت رو بشه اون رو رد کرد به جهت موافقت با فتوای فقهای متأخر. و این خیلی مهم است تو بحث فقهی. اگر گفتیم که ببینید بحث این هست که وجه این تفکیک رو میگید، ببینید
این که متأخرین چجور
اینا میگن که مخالفت عامه ملاکه، گفته مخالفت عامه، چه عامه ای که معاصر زمان امام معصوم باشه، چه عامه ای که اصلا موضوعیت داره. حالا خب آقای حائری اینجا میفرماند که کنه، البته این عبارت ابتدایی هست که در کلام آقای حائری هست، به نظر من نیاز به توجیه داره، حالا بعد عرض میکنم، چون این به این گسترش که هست اصلا یه با کلمات مجموع فرمایش شده آقای حائری سازگار نیست، باید یه قدر عبارت ولو یه همچی ایهامی رو ایجاد بکنه. آره اگر اینقدر مخالف هم باشه، این با استدلالاتی که ایشون ارائه میدن اصلا سازگار نیست. حالا عرض میکنم، ایشون میفهمد که ولو پاره ای از روایات، در بسیار از روایات تاکید میکنه که بحث ائمه علیهم السلام در فضای تقیه زندگی میکردن و روایات احیانا به جهت تقیه صادر میشده، روایت متعددی رو ایشون ذکر میکنن. سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول من عرف عنا لا نقول الا حقا فلیکتف ما یعلم منا فان سمع منا خلاف ما یعلم فلیعلم ان ذلک دفاع منا عن که بحث تقیه. حالا یه توضیح در مورد تقیه هم عرض بکنم. تقیه دو قسمه. یه موقع ائمه علیهم السلام خودشون تقیه میکردن، خودشون در شرط تقیه بودن برای حفظ جان خودشون، یه موقع برای حفظ جان شیعیان تقیه میکردن، یعنی فتوایی رو به اونها نقل میکردن، فتوای واقعی نیست، برای اینکه اونها اگر این فتوا رو نقل میکنن دیگه متهم به شیعه‌گری نشن. این روایت در واقع این تقیهی که به جهت مخاطبین و شیعیان ائمه تقیه میکردن این رو مطرح میکنه.
متهم به شیعه‌گری فقط هست یا گاهی ممکنه طرف معلومه که شیعه است، ولی رفتارش اگر مطابق با فقه امامیه باشه مشکل ساز میشه برای اهل سنت یا دستگاه حکومتیش.
یعنی
میتونه اینجوری هم باشه
مخالف
باشه. یعنی میفرمایید که شیعهی که مقید هست ترویج کنه افکار شیعه گریش رو، این فرق داره با شیعه که فقط اعتقاد داره ولی این اعتقاد رو ترویج نمی کنه. خب اینم بندیش این هم امکان داره، ولی خب کنه میگه یه چیزی حالا باست تو پرانتز یه کتابی هست، کتاب شیعه آقای مختارین ها مرکزشون چاپ میکنه، شماره اولش یک متنی داره، متن عجیبیه در مورد سید جمال الدین اسدآبادی از مرحوم آشقری کاشف. آشقری کاشف هم زده سید جمال الدین اسدآبادی دیده بود، تو مجالسش میرفته ترکیه که بوده، میگه میرفتیم و بحث میکنه مجلسش و اینها. دو تا تعبیر در موردش داره، البته خیلی هم راحت سازگار کردنش یه قضیه مشکله، ولی من فکر میکنم بشه این دو تعبیر رو جمع کرد. یه تعبیرش این هست که میگه من اونجوری که در برخوردهام با او متوجه شدم، میگه کان موحدن صرفا لا علا مذهب شیعه ولا علا مذهب سنه، کانم موحدن صرف لا علا مذهب شیعه ولا علا مذهب سنه. یه جای دیگه تعبیر میکنه در جواب جورجی زیدان و اینها که جورجی زیدان مثلا رسول نمیدونه اینها، میگه نه کانه شیعین اثناعشرین و امثال اینها. که من از احتمال میدم که مراد از این که میگه لا علا مذهب شیعه ولا علا مذهب سنه اینه که تغییرات عملی نداشته، نه به رفتارهاش مثل مذهبی شیعه رفتار میکرده، چون اونجا میگه عبادات انجام نمیداد. اینا هم تو چیزای بعضی هم هست مثل جمال که اومده تهران، اینا که از مسائلی که در موردش مطرح بود انداز در میگه، میگه نماز نمیخون، میگه من یه شب روز دوش بودم نماز نمیخون، امثال اینا. یه هم چیزایی در موردش هم مطرح هست امثال اینا. ولی غرضم این هست که این میگه لاوالی، لا علا مذهب شیعه لا علا مذهب سنه، یعنی میگه لاوالی بود، نه به چیزای احکام فقهی شیعه رفتار میکرد، نه به اصلا به این چیزا کار نداشت، به امثال این حرفا، فقط خدا رو قبول داشت و دیگه با احکام و فقه و اینا چیز نداشت، کاری به این کارا نداشت. اون جهت عملی شو، یعنی با اون عبارتی که میگه کنه چیز مثل چیزای لاوالی، مسلمان های لاوالی که آدم میشناسه، که حتی لاوالی هایی که خیلی شون ملا هستن، این آدم های دانشمندان که خیلی هم اهل فکر هستن، بلکه لاوالی هستن، از جهت عملی چیز هست. و بعضی از این دانشمنده به گونه ای هست، دیدم در شرحال یکی طرف اصرار داره بگه نماز میخوند، پیداست نماز خوندن تو بس از این جناهای روشنفکر رو امثال اینها اینقدر کمیاب هست که این میخواد نماز خوندنش رو تو اثبات این داشت میکرد که دفاع میکرد که نه اهل نماز بوده. اصلا اهل نماز بودن انگار خیلی مهم بوده که این طرف نماز خونه. و متاسفانه تو چیزهای فرهنگی ما این مسائل محل اصف هست دیگه.
موحد
نه
من
کسی
که تو مسیر وحدت اسلامی اینو کار
میکرد. نه موحدن صرفا، بعد ادامهش میگه کان موحدن صرفا لا علا مذهب شیعه ولا علا مذهب سنه، اینجوری تعبیر میکنه. هلا اون ادامه اگر اون نبود ما میگفتیم که وحدتگرا بوده، وحدتگرا بوده یعنی
یکم از این مواضع عرب نشینی کرده، یکم هم از اونها مثلا گرفته.
نه این لحنش، این ادامهش هم میگه، میگه عبادات انجام نمیداد، میگه اهل چیز اینا نبود، اهل اصل اعمال اینا نبود. حالا بماند از این جهت، متاسفانه بعضی از اشخاص رو ما تصمیم دیدم تو این اخیراً روزنامه حاشیه سید جمال رو، نمیدونم سید جمال نامه نوشت به میرزای شیرازی، میرزای شیرازی به خاطر نامه سید جمال چیز کرد، تحریب تنباکو. سید جمال اصلا محلی از اعراب نداشت، میرزای شیرازی اینا به همسر سید جمال اعتنا نداشتن، اصلا چیز نبودن، بهش مشکوک بودن، اصلا به اینا داستانهای معتبر چیز هست که میرزا اصلا اعتنا به سید جمال نداشت. نامه میرزا سید جمال به چیز به نظرم یا بعد از صدور، به نظرم بعد از صدور حکم تحریم تنباکوه تاریخ اون نامه. میرزا 4-5 ماه یا بیشتر نشنه 7-8 ماه نامه نگاری های مکرر به علمای بلاد داشته. یه جریان اینجور نبوده که حالا مثلا میرزا انگار از جایی با خبر نیست، یه دفعه شیخ جمال الدین عصب‌الدین میاد دیگه با آدم میرزا خیلی باهوش‌تر از این حرفا بوده، خیلی هم بیگدار هم با آب نمیزده. نامه هستش، نامه هاش نامه های از علمای بلاد مینوشته که شرایط چه شکلیه و از اونها استمزاج میکرده، چون دور بوده، ایشون سامرا بوده، شرایط ایران رو میخواسته از علمای مختلف شهرهای مختلف تو این رساله دوخانیه سید شیخ حسن کربلایی ملاحظه بکنید، اصلا گزارشات چیز رو نوشته، میگه با مکرر نامه هایی که از وکلا و نمایندگان میرزا از شهرهای مختلف میومد، میرزا نوشت نامه نوشت جواب داد چی شد. به نظرم بعد از نامه هاش اصلا آورده، متن نامه ها رو آورده، یه جریان حساب شده که چندین ماه روش کار میشه و چندین ماه نامنگاری به خود شاه کرده بوده، شاه جواب درستاوی. اصلا میرزا بنا نداشته که مستقیم قضیه رو، اصلا ناراحت هم بوده از این که به اصطلاح ناصرالدین شاه رو تضعیف کرده. ایشون گفته ما تضعیف ناصرالدین شاه در مقابل کشورهای دیگه اصلا به مصلحت نیست. میرزا ناچار میشه، یعنی در شرایطی قرار میگیره که اونا به هیچ وجه حاضر نیستن راه بیان، به هیچ وجه حاضر نیستن، یک کار خطایی کردن، یک کار اشتباهی کردن، اصلا هم حاضر نیستن که یه قدم عقب بیان به خاطر امیال انسان دوست چیز خودشون، شخصی خودشون و چیزهایی که منافعی که در این قراردادها برای اونها وجود داشته. میرزا بعدن هم ناراحت بوده که چرا ما این کار رو انجام ده، ناراحت بوده به این خاطر که چرا زمینه به جوری فراهم نشد که خود اینها آدم بشن و قضیه به نیاز به این چیزها نباشه، نیاز نباشه که اینقدر جریان تند انجام بده و امثال اینها. اون کسی یه مقداری جریان نهضت تنباکو رو ببینه، ببینه که یه نهضت حساب شده با اسلوب همینجوری، متاسفانه حالا از بحث خارج شدم، چیز ده خدا تو لغتنامش گزارشی که از نهضت تنباکو میده، یه نهضت، یک جریانه که همه الواتی که هیچی سرشون نمیشن ریختن تو خیابون و امثال اینها، و یک گزارش مشوهی ارائه داده از این قضیه نهضت تنباکو، در حالی که حالا ممکنه حالا 4 تا لاسوت هم یه موقع یه حرکت خاصی ایجاد کرده باشن، ولی اینها پیکره یک نهضت نیست. اینا خب یه چیزایی هست احیانا ممکنه وجود داشته باشه، ولی یک نهضت رو میخواییم ما بشناسیم، افکار رهبران نهضت رو باید بسنجیم، رفتار رهبران یک رفتار حساب شده بر اساس اصول کاملا دقیق خردمندانه و همینجوری یه چیزی حرکت تند سیاسی که هیچ نمیدونه به کجا میخواد بیانجامه بدون مطالعه جوانبش، اینجوری اصلا خیلی مشوه. آقای استادی نقدی بر اون قسمت چیز نوشته بودن، نقدش قوی نبود، و خیلی بهتر از اون میشد جریان نهضت تنباکو رو و جوانبی که توی نهضت ده نرد ده خدا که تو مقدمه چاپ جدیدش همون نرد آقای استادی هم چاپ شده. ولی غرضم این جهت هست که قضیه نهضت تنباکو رساله شیخ حسن کربلایی رو من توصیه میکنم رفقا بخونن، رساله دخانیه، خیلی رساله خوبیه، خیلی خیلی رساله خوبیه. این شیخ حسن کربلایی با مرحوم ناینی هم بحث بودن، بعضی میگن از مرحوم ناینی هم از جهت علمی قوی تر بوده، مشهده خیلی مفلط بوده و از جهت سیاسی متحرک در سیاست اون موقع و خیلی به اصطلاح بسیار از حرکات سیاسی اون موقع رو رصد میکرده و چیز بوده. خیلی جالب است، این رساله نشانگر روشنی دید علمای اون دور است، از تلامذه مرحوم میرزا شیرازی هست، از تلامذه مرحوم میرزا شیرازی هست و این رساله رو ظاهرا به امر میرزا نوشته و این رساله به نظر میرسه که تا حدود زیادی میتونه نظرات میرزا و رهبری نهضت تنباکو رو منعکس کنه. قدیمی‌ترین کتاب در زمان میرزا شیرازی نوشته شده، قدیمی‌ترین منبع نهضت تنباکو هست که از طرف نزدیکان میرزا نوشته شده، سرتاسر اسناد و مدارک اون نهضت رو هم ارائه میده. خیلی کتاب مهمیه که ناظم‌زاده کرمانی تو نهضت بیداریه کتاب معروفش هست، تاریخ بیداری ایرانیان، تو اون خیلی جا یکی از منابع اصلیش همین تاریخ دخانیه ایشون بوده. البته خب اون جمعی روشن فکری داشته، تمام کات رو به این شکل فکر نمی‌کنه. بگذاریم حالا از این از بحث خارج شدیم، بستیم توی بازی دیگه. به هر حال آقای حائری این مطلب رو می‌فرماید که ولو از روایت‌های زیادی استفاده میشه که بحث تقیه یکی از موضوعات مهم در صدور روایات مخالف واقع از ائمه معصومین بوده، ولی این تنها انگیزه نبوده است، انگیزه های دیگه هم بوده. حالا ادامه این بحث رو ملاحظه فرمایید، فردا صحبت می‌کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.